بسم الله الرحمن الرحیم.
اینجا که سوره یاسین شروع میشه، خب سوره یاسین از سوره های استثنائی است، هم از نظر آثارش و هم از نظر آیاتی که توش مطرح شده. و یاسین هم یکی از نامهای خود پیغمبر اکرمه. یکی از تفسیرهایی که کردن اینه که وقتی میگیم یاسین یعنی یا یاسین، ای یاسین، و قرآن حکیم لذا میگن انک لمن المرسلین، خطاب میکنن که حتما تو از مرسلین هست، یعنی چون یاسین خطابه لذا آیه سوم هست که انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. بسیاری از روایات گفتن که این حروف مقطعه ترکیبش اسم خود پیغمبر اکرمه و سلامون علی آل یاسین که در سوره صافات هست، سلام بر خانواده پیغمبره که سنی ها الیاسین میخونن، با حال اینکه اصلا الیاسین معنی نداره، سلامون علی الیاسین، آل یاسین هست که الیاسین میخونن. ائمه ما روایات داره که این رو آل یاسین میخوندن تو سوره صافات. ائمه فرمودن که برای خوندن و قرائت قرآن باز مردم پیروی کنید به خاطر که اختلاف نیفته، جفتش هم بخونیم ابنت. عرض کنم خدمت شما که خب تو همین چند صفحه 12 صفحه آیات بسیاری هست که میشه روش بحث کرد. من رو آیه 12 بحث میکنم، آخرین آیه صفحه 440. انا نحنو نحیی الموتا و نکتب ما قدمو و آثارهم و کل شیئن احسیناه فی امام مبین. این آیه یکی از آیات شاهکار به اصطلاح سوره یاسین هست و مطالب بسیاری داره. اولین نکتهش اینه که خداوند می‌فرماید که ما مردگان را ما زنده می‌کنیم. انا نحنو، نحنو تأکیده، انا نحیی الموتا می‌گفت همون معنا رو می‌رسون، یعنی در واقع اینجوری میگن که حتما حتما ماها، فقط ماها، این نحنوی که اومده به معنای حسره، تأکید حسره، فقط ما نحی الموتا، مردگان را زنده میکنیم در روز قیامت، و نکتب و ما قدمو و آثارهم، و ما مینویسیم، ثبت میکنیم اون چرا که از پیش فرستادن و اون چرا که از پس میاد که آثارشون هست. یعنی مردگان وقتی میمیرن، قبل از این که بمیرن، هر عملی که دارن تمام اعمالشون مشخصه و پیشتر فرستاده شده و ثبت شده. مثلا یه صلوات که آدم میفرسته یا یه نمازی که میخونه یا یه نیت خیری که حتی میکنه و کارش هم حتی انجام نمیده، از قبل این نوشته میشه و نکتب و ما قدم، می نویسیم اون چرا که از پیش فرستادن، اعمالی که در زمان حیاتشون انجام دادن و پیش فرستادن، و آثارهم، و آثارهم یعنی اونهایی که بعد براشون میاد. چون توی به اصطلاح کارهای خیری که انجام میشه بعضی ها پایان پذیر نیست. فرض کنید که یه کسی که یه مسجد میسازه، مسجد تا مادامی که هست و کار میکنه ثواب داره، کتاب مادامی که هست و اثر داره ثواب داره و سنت. شاگرد یکی از چیزایی که خیلی توی روایات ما تأکید روش شده، تربیت شاگرد مسلمانه و تعلیم و تعلم علوم اسلامیست و قرآنه و روایته. شاگردان خودشون آثارن که همینطوری هرچه هست، یعنی اگر شما به من یه چیزی رو که یاد میدید تا مادامی که من بلدم و من عمل میکنم، به کسی دیگه اون رو یاد میدم، تا مادامی که میآموزم همینجوری آثارش برای شما هست، تا مادامی که اون آثار داره. بعضی ها زرنگن، ضمن کارهای موقت که انجام میدن، ثوابهای موقت، ثوابهای بنیادی و بنا میگذارن، که خب ساختن مسجد و کارهای عام المنفعه اینا هست. عجیبه که تو روایات من دیدم درخت کاشتن چقدر ثواب داره، کاشتن درخت که انسان درختی رو بکاره و دیگران استفاده کنن ازش، یتیمی را سرپرستی کنه، یه کاری رو سنت کنه. منظر نه سنتن حسنه. روایت دیدم که امام حسین علیه السلام برای یکی از فرزندانشون که قطعا امام سجاد نبوده، چون اونها به اصطلاح تعلیمشون از خود پدرانشونه، حمد یاد داد. روایت داره که حضرت اون معلم رو دهنشو پر از در کرد به یکی از بچه های امام حسین، بچه های غیر از امام سجاد عرض میکنه، چون همه که عالم غیر معلم هست. و عرض کنم خدمت شما که روایت داره که 1000 پارچه قیمتی بهش داد. و این هست تو روایات، روایات مختلفی هم هست. این به خاطر این که این حمدو که یاد میگیره مهمه. لذا باید انسان در بنای افعال خیلی دقت کنه، بنای خوب، بنای بد هم همینطوره. یه بنای بد که میذارم، بدعت که انقدر گناهه، یه گناه داریم یه بدعت داریم. بدعت اینه که گناه را توجیه کنه. این بدعت که انقدر گناه داره به خاطر اینکه سنت میشه و در واقع این رو به اصطلاح رسم میکنه. این و نکتب ما قدم و آثارهم، یعنی چیزی از دست نمیره. وقت زمیمه آیه کریمه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، این نشون میده که هیچی خلاصه در عالم حذف نمیشه، هیچی از بین نمیره، همه چی هست، آثارش هست. توی شیمی هم میگن که یه نظریه هست که جهان موجود نه چیزی کم میشه نه چیزی زیاد و همه چی هست. اون نظریه نسبیت انیشتن هم که هست که همه چی در جای خودش نسبت به خودش اثر داره. این مسائل تو مسائل معنوی دقیق تره، یعنی اثرات معنوی و غیر فیزیکی خیلی به اصطلاح ریستر و دقیقتر و حساستر هست. لذا و نکتب ما قدم و آثارهم خیلی نکته مهمیه که هر عملی که ما از قبل میفرستیم و هر عملی که بعد از ما میاد همه اونا میاد، چه خوبش چه بعدش. یه کسی که یه سنت بد گذاشته، یه جای مثلا گناه ساخته، یه گناهی رو پایه‌گذاری کرده، اینها تا مادامی که اون گناه انجام میشه و اون مرکز هست، همینجوری گناهش برای اون متوفا و مرده میره. لذا میگن که اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، یا عمر یا ابو بکر. بیشتر هم میگن عمر، در اینکه پایه‌گذار بدعت ها بوده، همه بدعت هایی که هست به گردن او هست. یه وقتی یه روایت خودم ندیدم، شنیدم که یه روایتی رو کسی نقل کرده بود که در روز قیامت حتی شیطان هم گناهشو به گردن عمر میندازه، انقدر بدعت عمر به اصطلاح بزرگ و زیاده. و نکتب ما قدم و آثارهم، یعنی اونایی که از پیش فرستاده و اونایی که از پس میاد، همه اینها رو ما کتابت میکنیم. خدا میخواد بگه ما یه جایی داریم که در اونجا تمام علمها جز جز احصاء شده و کل شیئن احصیناه فی امام مبین. کل شیئن رو یعنی همه حوادث، همه افعال، همه کارها، همه موجودات رو در یک امام مبینی ما احصاء کردیم، یعنی به تفصیل نوشتیم. فرق بین خود کتابت و احصاء، احصاء خودمون میگیم که آقا اینا رو احصاء کن ببین کتابت چند تاست. احصاء هم از لغت حصا میاد، هی جیمی حمال حسینی و ساد و یا، حساب معنای ریگه. چون قدیم ها ماشین حساب اینا که نبوده، تسبیح هم که نبوده، با ریگ میشمردن چیزها رو کنار میذاشتن، بخواستن چیزی رو بشمردن با ریگ میشمردن. لذا اسم شمارش شده احسا، یعنی با حسا کار کردن، با ریگ کار کردن. اون وقت وقتی میخوان بگن که یه چیزی رو خیلی تمام جزئیاتش و تایتلای جزئیش هم داریم و نوشتیم، میگن احصا کردیم. نوشتیم کلیه، ولی احصا کردیم یعنی ریز مطلب توی مطلب هست. و کل شیئن احصیناه. این کل شی، نمیدونم چقدر توجه میکنید به بزرگی کل شی. وقتی خدا میگه، مثلا یه بچه میگه همه چیز تو اتاق من هست، یه وقت یه شرکتی میگه که ما همه اجناسمون رو داریم، یه وقت بانک مرکزی میگه که ما همه طلاها رو داریم، یه وقت یک مثلا کشوری میگه که ما همه سرمایه ها رو یه جا جمع داریم. ببینید همه چیز، یه وقت خدا میگه و کل شیء، کل شیء یعنی هیچ چی دیگه فروگذار نشده. به قول علما از خلاء تا ملاء، از سرا تا ثریا، از نوترون تا کهکشان، و کل شیء، همه اینها رو احصیناه فی امام مبین، احصاء کردیم در امام مبین، یعنی در یک پیشوای روشن، روشن کننده، پیشوای روشن روشن کننده. و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، در صفحه 72 خطابهای جدید سطر اول، و ما من علم الا وقد علمته علیا و هو الامام المبین الذی ذکره الله فی سوره یاسین و کل شیء احسیناه فی امام المبین. می فرماید که هیچ دانشی نیست مگر اینکه به علی یاد دادم. اون ورش هم می فرماید و کل علم علمته فقط احسیته فی امام المتقین. اول اسمشون امام المتقین میگن، بعد اینجا میگن به ما من علم الا وقد علمته علیا، هیچ دانشی نیست مگر اینکه او رو به علی یاد دادم. و هو الامام المبین الذی ذکره الله فی سوره یاسین، و علی همون امام مبین است که خدا در سوره یاسین در آیه 12 فرموده که و کل شیء احسیناه فی امام مبین. خیلی این جالبه، جزء شاهکارهای مطالبی است که پیغمبر اکرم در خطبه قدیر فرمودن و بدین وسیله نشون دادن که هم حق تبیین در آیات قرآن دارن و تفسیر، و هم عملا این آیه رو تفسیر کردن، نه تعویل، تفسیر کردن، حتی به وجود امیرالمومنین علیه السلام که ایشون امام مبینه. و کل شیء احسیناه فی امام مبین، امام یعنی اونی که پیشا پیش قرار داده شده، به اصطلاح الگوی علم و دانشه. الگوی علم و دانش در مرحله اول پیغمبر اکرمه، در مرحله دوم، پله دوم که روایاتی داریم، از نور پیغمبر مشتق شده نور امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها. یعنی این که این امام مبین که میگیم امیرالمومنین، پیغمبر اکرم، حضرت زهرا و بقیه ائمه، منتها در اینجا چون پیغمبر امیرالمومنین رو در کنار خودشون نگه داشتن و معرفی میکنن، لذا گفتن که و هو الامام المبین، فقط امام مبین اوست. خب خودشون که محرز هستن که الذی ذکره الله فی سوره یاسین و کل شیء احسیناه فی امام مبین. نکته آخری که میخواستم خدمتتون تقدیم کنم اینه که که من چند سالی در این آرزو موندم و هنوز بهش نرسیدم، که یک موازاتی هست بین واژه کتاب و واژه امام در قرآن و روایات. خیلی جاها تعبیر کردن که دانش خدا در کتاب مبینه، خیلی جاها گفتن که در لوح محفوظه، خیلی جاها گفتن که در امام مبینه. یه وقتی من قصد کرده بودم که همه اینها رو جمع کنم و در کنار هم به موازات بنویسم، مثلا توی ورقه های درازی در کنار هم بنویسم، با هم مقایسه کنم. به نظرم میرسه که هر جا کتاب گفته شده، لااقل یکی از معانی کتاب امام امیرالمومنین، پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین هستن در مقام نورانیشون، و هر جا که امام گفته شده، منظور هم امامه و هم کتابه. یعنی یک موازاتی در تعبیرات روایات در تعلیمات پیغمبر اکرم، یه موازنه‌ای هست، یه موازاتی هست که هم با هم پیش رفتن. میگم دو مقایسه دقیق نکردم، بین امام و بین کتاب. و یکی از دلایل این داستان که عرض کردم، اون آیه سوره واقع است که لا یمسه الا المطهرون. به معنای مس باید ما دقت کنیم، مس به معنای تماس تماس حقیقی دو موجوده. وقت تماس حقیقی دو موجوده، یه وقت دو تا سنگ با هم تماس میگیرن، یه تیکشون با یه تیکشون تماس میگیره، یه وقت سرکه با انگبین تماس میگیره با هم قاطی میشن، یه وقت اکسیژن با هیدروژن با هم تماس میگیره ترکیب آب میده. اینا همه تماسه. تماس مطهرون با حقیقت قرآن، با توجه به اینکه مطهرون طهرن دیگه، پاک شدن و مجردن و جنبه فیزیکیشون در نظر نیست، با حقیقت قرآن، نه آیات قرآن فقط، که موجودات مجردی هستن، این تماس یعنی حقیقت امام جز قرآن نیست و حقیقت قرآن جز امام نیست. این لا یمسه الا المطهرون، دنیا دریا دریا مطلب داره و دقت در لا یمسه مس مطهرون و تنزیل من رب العالمین. خود لغت تنزیل یعنی قرآنی که شما میبینید پایین اومده که شما میتونید بفهمید. و لا و انه لد الله لعلی حکیم، و انه لدینا لعلی حکیم. این قرآن پیش ما که هست خیلی بلنده، حکیم هم هست، یعنی یه جوری بسته است که هر کسی درش نفوذ نمیکنه. اما ما تنزیل کردیم، یعنی آوردیم پایین که شده این قرآن، آیات قرآن که شما میتونید بفهمید. یه دفعه تعبیر کردم، گفتم که اونی که پیش خدا هست فلعیه، اونی که پیش شما فرستادیم بسته بندی کردیم، چند تا بسته بندیشو فرستادیم، والله همه قرآن این نیست. اینی هم که داره که انا انزلناه فی لیلت القدر، در شب قدر خدا نازل کرده قرآن رو، نه این قرآن رو، حقیقت قرآن رو بر پیغمبر یک بار نازل کرده، والله این قرآن که در طول 23 سال اومده. و اونی که در شبهای قدر بر امام هر زمان نازل میشه، تنزل الملائکه و روح و فیها به اذن ربهم، که تنزل فعل مضارع به معنای دوام استمراره، این حقیقت قرآن. اون چیزی رو که اخیراً 3-4 هفته است به نظرم رسیده به برکت خطبه، اینه که خداوند متعال یعنی پیغمبر اکرم به جای خودش یک علم جانشین گذاشته، یک عالم. علم چیه؟ قرآنه. عالم کیه؟ قدرته. فرموده انی تارکون فیکم و سقلین، یا مخلفون فیکم و سقلین. این به نظرم رسید که اصلا خدا علم رو برای عالم آفریده، یعنی مقدمه بر علم عالمه، و اون عالم است که به واسطه حملش علمی را که خدا داده، علم رو ارزشمند میکنه. میخوام اینو بگم که اگر پیغمبر در خطبه قدیر فرموده که نعلیم و طیبین من ولدی همو سقل الاسغر بل قرآن از سقل الاکبر و کل من همامون به اون صاحبه و موافق لحلن یفتر قاحت دایر دا علی الحوز، اونجا سیاستن به خاطر حفظ دین و حفظ اسلام قرآن رو سقل اکبر معرفی کرده، یکی به خاطر ثباتش، یکی هم به خاطر این که خب اگر میگفت اینا ثقل اکبر هستن، همه رو به خاطر امیرالمومنین و اولادش از بین میبردن. اما این روایات مثل لا یمسه الا المطهرون و کل شیء نحسینه به امام مبین نشون میده که بقای این علم به عالمشه. و نمیخوام بگم که جای تعبیر شده که اینا ثقل اکبرن، اما ما نشانه هایی داریم برای اینکه خلاصه پیغمبر اکرم و خود ائمه سلام الله علیه اجمعین خواستم بگن که ما قرآن هستیم و قرآن ناطق ما هستیم و کتاب مبین ما هستیم. و اگر در خطبه قدیر یا چند تا روایت محدود دیگه داره که ثقل اصغر و اکبر تعبیر فرمودن، به خاطر ماندگاری قرآن کریمه که بتونن ائمه سلام الله علیه اجمعین با تمسک به قرآن بتونن که دین رو نگه دارن. پس بنابراین اینو میخوام بگم که و انا نحن نحیی الموتا و نکتب ما قدموا و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین، به دلیل این خطابه و به دلیل روایات بسیاری که در ذیل این هست که امام مبین امیرالمومنین علیه السلام هست و به اصطلاح یا قبلش داره که انک لعلی صراط مستقیم، که خود پیغمبر باز در خطابه قدیر میفرماد که معاشر الناس انا صراط الله المستقیم الذی امرکم باتباعه. این فرمایشات خلاصه نشون میده که یعنی یه نظریه تو ذهنم اومده که خداوند متعال اول عالم خلق کرده بعد علم. اصلا عالم رو خلق کرده. برای اینکه خود روایات اصیل ما که خیلی هم زیاده، تو بهار و تو کافی و تو بصائر و درجات و تو تفسیر فرات کوفی و توی کتاب‌های مقدس ریفرنس‌های خیلی قدیمی داره که خدا اولین خلقش نور پیغمبره. نور پیغمبره، یعنی اولین خلق پیغمبره به وجود نورانیش. پیغمبر به وجود نورانیش یعنی عالم. خدا اول عالم رو خلق کرده، بعد به اصطلاح همراه با عالم علم رو آفریده، یعنی علم رو به عالم داده. ارزش علم به عالمه، به عالمشه. لذا به ما فرمودن که انی تارکم فیکم الثقلین، یعنی علم رو بعد از ما بگیرین. و السلام علیکم و رحمت الله.